السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أشرف بريته سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را ابتداءً و همه شما برادران و خواهران را ثانیاً وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، یکی از دستورات مهمی که تقوا به ما فرمان می‌دهد رعایت حقوق دیگران هست. انسان با تقوا در حق هیچ کس ظلم نمی‌کند و به خصوص از ظلم نسبت به انسانهای ضعیف و بیپناه و زیر دست، تقوا ما رو مانع و رادع می شود. اگر تقوا در قلب من و شما باشد، به هیچ کس ظلم نمی کنیم، به خصوص به ضعفا و زیر دستانمون. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در یک بیانی از اون حضرت سوال شد کدام گناه است که خداوند متعال در عقوبت اون و در عذاب اون تعجیل می کند. خوب دقت بفرمایید. فرمود من لا یجد ناصرا له الا الله، اون کسی که غیر از خدا یاوری ندارد، کسی نداره که به او پناه ببرد، و وقتی که به او ظلم می شود فقط دست او به درگاه خدای متعال بلند می شود. از این ظلم بترسید که فاصله آه او به استجابت خدای متعال، فاصله ناله او و پاسخ خدای مهربان طولانی نیست. بنابراین در این آغاز خطبه اول نفس خودم را و همه شما عزیزان را، برادران و خواهران را سفارش می کنم نسبت به کسانی که زیر دست ما هستند، کسانی که نسبت به ما ضعیفترند. اگر پدر خانواده هستید نسبت به همسرانتون، اگر پدر و مادر خانه هستید نسبت به فرزندانتون، اگر مدیر اداره هستید نسبت به کارمندانتون، اگر صاحب کارخانه و معمل و مصنعی هستید نسبت به کارگرانتون، بدانید ظلم به هر چه طرف ضعیفتر باشه پاسخ خدای متعال شدیدتر خواهد بود. خدایا به همه ما توفیق رعایت عدالت در زندگی، در همه جهات زندگی عنایت بفرما. خدایا توفیق رعایت حقوق مردم، رعایت حقوق همسرانمان، رعایت حقوق فرزندانمان، رعایت حقوق پدر و مادر و همسایه و سایر حقدارانمان به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را جزء متقینی که اخلاق و رفتار آنها را میپسندی مقرر بفرما. در ادامه بحثی که در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین داشتیم به این جملات نورانی میرسیم. ظاهرا صدای این بلندگو یه مقدار اکو داره، اگر این جور هست اصلاحش کنن، اگر من اشتباه میکنم مشکلی ندارم. رسیدیم به این جملات حضرت زین العابدین و سید الساجدین که فرمود و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. سه خواسته را حضرت زین العابدین در این دعا مطرح می کند که هم افق و نزدیک به هم هستند. یکی از این خواسته ها را در هفته قبل عرض کردیم، اطفاء النائره. خدایا این توفیق رو به من عنایت کن که هر جا آتشی برافروخته شده، آتش اختلاف و ناراحتی و کینه‌ای هست، من آتش نشان اون معرکه باشم، من خاموش کننده اون آتش باشم. دوم و سوم که امروز عرض می کنیم می فرماید و ضم اهل الفرقه. خدایا به من توفیق بده اون کسانی رو که از هم جدا شدن، دوچار تفرقه شدن، اونها رو به یکدیگر نزدیک کنم و تفرقه رو از میان اونها بردارم. و سوم و اصلاح ذات البین. خدایا اگر بین مؤمنی مسلمانی، برادران من، خواهران من، نگرانی و ناراحتی و فسادی هست، به من توفیق اصلاح ذات البین رو عنایت بفرما. این خواسته های امام سجاد از خدای متعال و درس های اون حضرت برای بنده و شماست. در هفته آینده ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند گرامیش حضرت امام صادق علیه السلام رو داریم که من هم تبریک عرض می کنم و هم آرزوی پیروی از اون حضرت و از حضرت امام صادق را برای همه شما و همه دوستان امیرالمؤمنین آرزو می کنم، برای این که هم ادای وظیفه نسبت به رسول اکرم کرده باشیم و هم توضیح و تفسیر این دعا را عرض کرده باشیم. عرض می کنم برادران و خواهران، یکی از هنرهای بسیار مهم حضرت خاتم الانبیا که به تعبیر این بنده شاهکار فعالیتها و تلاشهای شبان روزی حضرت خاتم الانبیا هست، اصلاح جامعه پرکینه و پر نزاع و سراسر جنگ و سراسر جدال جزیره العرب هست. قرآن اون جامعه را اینجوری تصویر میکند، میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفا حفره، اگر دیده باشید در مسیری که سیل میاد، رودخانه میاد، آب زیر این خاک ها رو میشوید و میبرد. این بالا که وایستادید زیر پاتون خالی است، با کوچکترین فشاری این خاک ها فرو میریزه و انسان به درون رودخانه سقوط میکنه. شفا حفره اینو میگن. شما در کنار گودال جهنم بودید، شما زیر پاتون خالی بود، آماده افتادن در آتش غضب الهی بودی. چرا؟ چون اختلاف داشتید، چون با هم دعوا داشتید، چون با هم کینه داشتید. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا، به تلاش رسول الله، انقذکم منها، شما برادر شدید، خدا شما را از اون مصیبت بزرگ نجات داد. برای این که ما این ولادت رسول اکرم بیشتر احساس شادی کنیم و احساس افتخار کنیم، باید بفهمیم حضرت خاتم الانبیا چه کرد، در چه جامعه ای مبعوث شد، چه جامعه ای رو به چه مراتبی رسوند. اون روز تاریخ دنیای عرب بر اساس جنگ ها تعیین می شد. مثلا این بچه شما کی به دنیا آمد؟ می گفت زمان جنگ فلانی. فلانی کی داماد شد؟ زمان جنگ فلانی. وعده پرداخت پول ما کیه؟ 6 ماه بعد از جنگ فلان. تمام تاریخ هاشون بر اساس جنگ تنظیم می شود. شما نگاه کنید ایام العرب، اصلا این یه اصطلاحه، ایام العرب، روزهای عرب بر اساس جنگ تعیین می شود. الان با اینکه ما از تاریخ جاهلی خیلی اطلاعاتی در دست نداریم، ولی محققین آمدن جمع آوری کردن ایام العرب را، 1700 جنگ ثبت شده. بعضی از این جنگ ها انسان تعجب میکنه 40 سال طول کشیده. جنگ داحس 40 سال طول کشید، جنگ بسوس 50 سال طول کشید، جنگ بین اوس و خزرج در مدینه 120 سال طولانی شد. یعنی سه نسل، اگر هر نسلی رو ما 40 سال فرض کنیم، 20 سالگی این رزمنده میشه، 60 سالگیم دیگه طبیعتاً از میدان جنگ خارج میشه، سه نسل توی این جنگ حضور داشتن و مردن. می جنگیدن، کشتار میکردن، یکی ضعیف میشد، فرار میکرد، این اعلام پیروزی میکرد، اون میرفت مواد جمع میکرد و افراد جمع میکرد و جمعیت جمع میکرد، باز شروع میکرد به حمله به این، باز این پیروز میشد، باز 4 روز این جشن پیروزی داشت، او تهیه میکرد و همینطور 120 سال جنگ بین اوس و خزرج. اینا خیلی به نظر من مهمه انسان بفهمه پیغمبر کجا مبعوث شده، چی کشیده، تو این 23 سال چه رنجی دیده که فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. جنگ ها فکر میکنید علتش چی بود؟ چه مسئله مهمی بود که اینها این جنگ ها رو به راه مینداختن؟ جنگ بسوس که 50 سال طول کشید، فردی به نام کلیب یه منطقه زراعی را، یه منطقه از بیابان را گرفت که این مرتع من برای شترهای منه، چراگاه شترهای منه. یه خانمی به نام بسوس یه شتری داشت، این رها کرد رفت توی اون مرتع بچره. کلیب آمد دید یک شتر بیگانه توی چراگاهه، با چوب چنان زد تو سر شتر که شتر همونجا مرد. بسوس دید فریاد زد، گفت این شتر منو میکشه. جوانهای قبیله غیرت کردن، کلیب رو کشتن. مردم اون قبیله آمدن بسوس رو کشتن. جنگ شروع شد 50 سال برای یه مش علف. گاهی از این هم مسخره تر. من نمونه هایی که میخواستم عرض کنم حقیقتا هم مهم فهم اینها، به نظرم میادنی خیلی روشن میکنه که پیغمبر چه کرده و در چه جامعه ای. در بازار اوکاز، میدونید عرب اون روز مهمترین بازارش بازار اوکاز بود که در مکه تشکیل میشد، در حقیقت مثل کارناوال های امروزی و این چیزهایی که بازارهای نمایشگاه های بین المللی امروز بود، از همه جا می آمدن. اونجا هم کارهای هنریشون رو می آوردن، هم خرید و فروششون رو می کردن، هم ادعاهاشون رو می کردن، ریاستهاشون رو تثبیت می کردن. یک جوانی در بازار اوکاز وایستاد، این یکی از جنگ ها رو اینجور نقل کردن، وایستاد گفت امروز عزیزترین مرد عرب من هستم، هر کس قبول نداره با شمشیر بزنه پای منو قطع کنه. یه احمق دیگه هم از اون طرف پیدا شد، با شمشیر زد پاهای اینو قطع کنه. خانواده ای آمدن او رو کشتن، جنگ به راه افتاد. تو همین بازار اوکاز یه وقت یک فرد دیگه از همین رؤسای قبائل پاشو دراز کرد، گفت کی جرأت داره به من بگه پاتو جمع کن؟ ببینید اینا خیلی نکته داره ها، این غرورها و جهالتهایی که الله اکبر انسان چه میکنه، اینا رو چه جور باید اصلاح کرد؟ پیغمبر اینا رو باید چه کنه؟ یا رسول الله فداک ابی و امی و اسرتی و نفسی و مالی. پاشو دراز کرد، گفت کی جرأت داره به من بگه پاتو جمع کن؟ یه جاهل دیگری پیدا شد، گفت من با شمشیر میگم، زد پای طرف رو قطع کرد. خانواده طرف آمدن، جنگ برپا شد. گاه این جنگ 120 سال طول کشید. دلهای پر از کینه، نسلی که یادش هست پدرش رو فلانی کشته، عموش رو فلانی کشته، داییش رو فلانی کشته، زنهایی که اسیر می شدن به کنیزی می رفتن، بچه های اینها، پیامبر اکرم توی این جامعه پرکینه قیام کرد. با اخلاقش، با رفتارش، با سخنش، فانقذکم منها، اینها رو از اون جهنم کینه نجات داد. و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین، تنها سخن پیغمبر نبود، رفتارش. میدیدن این پیغمبر خاک روبه سر سرش میریزن، صبر میکنه، خار به سرش میریزن، تبسم میکنه، دندانشو میشکنن، دعا میکنه. فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. از اینها افرادی ساخت، از این جامعه، از این جامعه، جامعه ای ساخت که برای یک دیگر جان میدادن. اون داستان مشهوری که شنیدید که میگه در صحنه جنگ آمدم، آب آوردم برای پسر عموم که تشنه بود، تا گفتم آب بخور، کسی دیگه گفت آب، حرف شکردم پسر عموم آب نخورد، گفت به برادرم بده. سراغ او رفتم، او به دیگری تعارف کرد، او 7 نفر تشنه جان دادن و آب نخوردن. این همون جامعه است، این همین جامعه است که مردم بی پناه مکه هجرت میکنن، میان به مدینه، مردم مدینه اموالشون رو نصف میکنن با برادران مهاجرشون. پیغمبر یه روز میاد به مسجد، میبینه ابو ایوب بیرون خوابیده، توی به اصطلاح خیابان خوابیده، تو کنار کوچه خوابیده. چرا اینجا خوابیدی؟ یا رسول الله، من 2 اتاق داشتم، شما گفتید مالتون رو نصف کنید با برادرانتون، یکی به برادران مهاجر دادم، یکی خودم میخوابیدم. دوباره مهاجر آمد، دیدم اونا پناه ندارن، خودم کنار کوچه میخوابم، خانه دومم به اونها دادم. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. چنان اینها را متحد و منسجم کرد، هر جا آتش فتنه ای خواست شروع بشه خود پیغمبر وارد شد. یک جریان مفصلی است که من فقط اشاره می کنم. در غزوه بن المصطلق مسلمان ها رفتن جنگ کردن، پیروز دارن برمیگردن، سر چاه آبی به ناس آب بکشن. خب راه آمدن، خستن، همه تشنن، یکی گفت من اول بکشم، اون یکی گفت من بکشم. یکی آمد این سطل آب رو گرفت، دیگری زد توی سینش. اونی که کتک خورده بود گفت من کتک بخورم؟ من که از اشراف قبیله انصارم، باید از دست توی غلام مهاجر کتک بخورم؟ عبدالله ابن ابی منافق استفاده کرد، گفت بله، سمن کلبک یأکلک، گفت سگتون رو فربه کردید، حالا سگ خودتون رو گاز میگیره، شما این مهاجرین رو تقویت کردید، حالا تو سینه‌تون میزنن. یک دفعه اون خاطرات و اون دعواها و کینه ها و تعصب ها و غرور ها زنده شد. این فرد انصاری صدا زد، مردم مدینه، من باید کتک از دیگران بخورم؟ اونها شمشیر کشیدن. این طرف این فریاد زد، مهاجرین، من باید تنها بمونم؟ اینا هم شمشیر کشیدن. یک وقت پیغمبر اکرم دید این مجاهدین از جنگ برگشته به روی هم دارن میخوان شمشیر بکشن، بدون این که یک کلامی، یه صحبتی، یه چیزی، حضرت فرمود من حرکت میکنم. فریاد توی لشکر به راه افتاد، پیغمبر داره حرکت میکنه. دویدن خدمت رسول الله، یا رسول الله الان وقت حرکت نیست، معمولا شبها حرکت میکردن چون روز آفتاب تون بود. فرمود بعد از این کارتون دیگه جای نشستن نیست. از ساعتهای اول آفتاب پیغمبر شروع به حرکت کرد، لشکر دست سپاهشون رو جمع کردن، شمشیرها غلاف شد، خیمه ها رو نیمه جمع کرده دنبال پیغمبر راه افتادن. پیغمبر حرکت کرد، رفت، ظهر شد، نماز رو خوندن، یا رسول الله اینجا خیمه بزنیم، فرمود من حرکت میکنم، رفت. نماز مغرب و عشا شد، مغرب و عشا رو خوندن، یا رسول الله استراحت کنیم، مجروح شدیم، فرمود من حرکت میکنم. نیمه شب شد، صبح شد، نماز صبح رو خوندن، پیغمبر باز فرمود من حرکت میکنم. حدود 30 ساعت اینها رو دنبال خودش پیغمبر کشوند راه بود. بعد از 30 ساعت دیگه هیچ کس نا نداشت، نه مرکب توان رفتن داشت نه راکب توان رفتن داشت. پیغمبر گفت اینجا اتراق میکنیم نزدیک ظهری، همه به خواب رفتن. با این نقشه زیبا و عاقلانه رسول الله و این 30 ساعت راهپیمایی فرصت به اینا نداد که بحث کنن، صحبت کنن، حرف بزنن با هم. تون تون باید راه می آمدن تا پیغمبر برسن. حالا هم که رسیدن دیگه از خستگی همه خوابیدن. حالا که رفت شده، خستگی ها برطرف شده، از خواب بیدار شدن، دلها آرام گرفت، شروع کردن به گریه کردن. چه غلطی کردیم؟ چرا دل پیغمبر را شکستیم؟ آمدن خدمت رسول الله، یا رسول الله غلط کرد، خطا کردیم. این جامعه را پیغمبر جامعه برادرانه ساخت. این سیره پیامبر ماست. ما در افتخار داریم که بعد از پیروزی انقلاب ما در ایران، امام تقاضا میکنم به این نکته کوتاهی که عرض میکنم خوب دقت کنید. در ایران برادران اهل سنت ما اقلیتن، یه اقلیت نسبتاً کوچکی هستن. اکثریت جامعه ایرانی شیعه است. اما به محض این که انقلاب ایران پیروز شد، امام بدون این که توجه کنه که اونها کمن یا ما زیادیم یا امثال اینها، نفرمود که ما با هم خوبیم، فرمود ما با هم برادریم. اعلام برادری بین شیعه و سنی و اعلام دفاع از اهل سنت کرد. شما در تاریخ انقلاب نگاه کنید، کوچکترین اهانتی به برادران اهل سنت در زمان پیروزی انقلاب نشد، به هیچ مسجدی و مکان مقدس آنها تعرض نشد. هفته ولادت رسول اکرم را هفته وحدت اعلام کرد. ما یادمونه که بعضی از کشورها وقتی که بعضی ها قدرت پیدا کردن، متاسفانه اولین فرصتشون اعلام جنگ علیه بقیه مذاهب بود، اعلام جنگ علیه بقیه ادیان بود، گاهی خونهایی هم ریخته شد. اینها غفلته. درس خاتم الانبیا به همه ما که شاگرد این مکتب امام راحلمون به ما یاد داد، وحدت محبت هست. ما این برادری رو باور داریم، یقین داریم، امروز در مقابل کفر و صهیونیست ها باید متحد باشیم. من به اون گوشهایی که میشنوند، به چشمهایی که میبینند یادآوری میکنم، اونی که سیره پیغمبر ما هست ایجاد محبت هست. اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین هست. فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام را نگاه کنید. در زندگی پر افتخار امام صادق، وقتی که درس او شروع می شود، در این درس بزرگان فقهای اهل سنت هم میان شرکت می کنند و امام صادق در رو به روی آنها نمی بنده. به شیعیان سفارش می کنه، میگه در تشییع جنازه اهل سنت شرکت کنید، در مساجدشون شرکت کنید، در مراسمشون شرکت کنید. اینم سیره امام صادق ماست. ما افتخار میکنیم به این سیره. امروز هم ما نیازمند این سیره ایم در تمام عالم اسلام. البته هر کس معتقد خودش رو داره، هر کس اعتقادات خودش رو داره. شب اول قبر باید پاسخگوی اعتقاد خودش باشه، روز قیامت باید پاسخگوی اعتقاد خودش باشه، اون یک بحث دیگری است. اما ما در این دنیا در مقابل کفر جهانی، در مقابل صهیونیست ها، در مقابل دشمنان کمربستمون باید کنار هم باشیم. چطور مسیحیت، یهودیت، کفر عالمی در یک صف در مقابل اسلام ایستادن؟ این طرف در دنیای اسلام ما شاهدیم که خیلی غفلت هاست. اونهایی هم که میفهمن وظیفه خودشون رو در بیان مسائل گاهی کوتاهی میکنن. ما امیدواریم یک روزی بشه که جمعه ما همونطور که باید این چنین باشه، جمعه های ما پیام وحدت و محبت و اخوت را در سراسر عالم اسلامی پخش کنه، هر جمعه که میاد نقارها و گرفتاریها برطرف بشه، کدورت ها برطرف بشه، جمعه ها که تمام بشه با دلهای مهربانتری مسلمان ها از پای خطبه های جمعه برگردن و زندگی شیرین تری داشته باشن. فرصت کوتاه خطبه بیش از این به ما اجازه صحبت نمیدهد. فقط عرض میکنم شما دقت کنید برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، در خلوت ترین خلوت خیش حضرت امام سجاد از خدا اینو میخواد: خدایا به من کمک کن، دو نفری که از هم دورن به هم نزدیک کنم، دو دلی که از هم دورن به هم نزدیک کنم، دعوایی رو که هست بنشانم، اینجور باشیم، سعی کنیم در مقابل گرفتاری دیگران بی خیال و بی احساس نباشیم، سعی کنیم وجود ما در خانواده، اون کسانی که بزرگ خانواده هستید، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، پدر، وظیفه شما ها سنگین تره، هر جا احساس نگرانی و اختلافی کردید سود، برید سراغ این مسئله و مشکل رو حل کنید. عزیزان، برادران، در معاملات اقتصادیتون اهل نوشتن قراردادهاتون باشید، در قرض و طلبتون بنویسید، چرا که بسیاری از اختلافاتی که شروع میشه سر همین پیمانهاییست که نوشته نشده، قرارهاییست که گذاشته نشده، تقسیمهاییست که صورت نگرفته، بعد شیطان وسوسه میکنه، شما رو دچار اختلاف میکنه در درون خانواده ها، که خب ما مواجهیم با مراجعات بسیاری از این دست. در زندگی خانوادگی زن و شوهر قرار نیست بنویسیم و قرارداد بنویسیم، اونجا دیگه جای محبته، جای خضوع در مقابل همدیگر، جای تواضع در مقابل همدیگر هست. مباد که خدای نکرده مردی در مقابل همسرش، همسری، خانمی در مقابل شوهرش احساس غرور و تکبر داشته باشه، بخواد منیت خودش رو ثابت کنه. خدایا تو را به اولیاءت سوگند میدهیم دلهای همه مسلمانان رو به یکدیگر مهربانتر بفرما. خدایا توفیق اصلاح ذات البین به همه ما مرحمت بفرما. خدایا توفیق شرکت در این جلسات بزرگ داشت ولادت رسول اکرم و امام صادق بیش از پیش به ما عنایت بفرما. خدایا اون دست دشمنی که از آستین بعضی از عالم نمایان بیرون آمده و ولادت رسول اکرم را و جشن ولادت رسول اکرم را بدعت اعلام میکنند و میخوان از این هم آتش اختلافی رو به راه بیندازند، دست آنها رو قطع فرما، فتنه آنها رو به خودشان برگردان. تمام مذاهب اسلامی، تمام ملت‌های مختلف مسلمان را بیش از پیش به همدیگه مهربان و برادر و سربلند و پیروز و سرفراز بفرما. توفیق پیروی از رسول اکرم و حضرت امام صادق علیه السلام که مورد احترام همه فرقه های اسلامی است و امام الائمه نسبت به ائمه شیعه و سنت هست، خدایا توفیق پیروی از اون حضرت را به همه ما مرحمت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله حيث يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.